رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
السلام علیکم عزیزان شنونده های ارجمند برنامه های رادیوی آزادی. کیوم مرسیات هستم از استودیو آزادی در دوشنبه و ساعت اینجا هفته بیگاه است
و من خیرومان بکوزاده از استودیوی آزادی در پراگ برایتون پیام های گرم و جوشان میفرستم. سلام شنونده عزیز، وقتی ما 4 شام است.
یادوار میشم که امروز سه‌شنبه 7 اپریل سال 2009 است و امروز هم در کتاب تاریخ تاجیکستان و جهان با رخدادهای مهم سیاسی و اجتماعیش حفظ خواهد شد. و حالا برای ذکر مختصری این حوادث سخن را به همکار ما سلیم ایوبزاد میدیم. مرحمت سلیم جان.
تشکر. با حمله به کاخ ریاست جمهوری و بنای پارلمان مولداو و تظاهرات ضد حکومتی در کیشینیو به خشونت ها گرایید. با کمیش 10,000 نفر اساساً جوانان روز دوم بود در مرکز پایتخت مولداو ضد پیروزی کمونیست ها در انتخابات پارلمانی گرد همایی میکردند و به زودی برخی از آنها در و تیرزه های کاخ ریاست جمهوری و پارلمان را شکستند و وارد بناها شدند. پزشکان میگویند در این حادثه نزدیک به 20 نفر زخمی شده است. خبرنگار رادیو آزادی یولیان چوکان در حالی که از جای حادثه صحبت میکرد وضعیت را این گونه تصویر نمود.
من در پهلوی کاخ ریاست جمهوری ام و اینجا هزاران نفر از جوانان تیرزه های طبقه اول را شکستند و به بنا داخل شدند. آنها چیزی را آتش زدند و از بعضی تیرزه ها دودی غلیظ بیرون می آید. پلیس تلاش کرد آنها را در درآمدگاه کاخ ریاست جمهوری باز دارد، اما توده آنها را به درون بنا تله داد. پلیس تلاش کرد از آب پاش ها استفاده کند.
خبرنگاری رادیو آزادی بود از جای حادثه. شهردار کیشینیو دارین کیرتوآک که حزب غربگرای لیبرال او در انتخابات جای سوم را گرفت میگوید خشونت را مشتی از اغواگران به راه ماندند که به صفحه تظاهر کنندگان آسایشتا وارد شدند. هاویر سولانا مسئول سیاست های خارجی اتحادیه اروپا از همه طرف ها دعوت کرد به اغوا داده نشوند و از خشونت خود را نگه دارند و از تظاهر کنندگان خواست به زورآوری راه ندهند و از مقامات خواست به نمایش آسایشته دخالت نکنند. نایب وزیر امور خارجه روسیه گریگوری کاراسین گفته است مسکو وضعیت را در مولداو با نگرانی دنبال میکند. کمونیست های پرزیدنت ولادیمیر ورونین نزدیک به 50% رای گرفتند که به آنها امکان میدهد در پارلمان اکثریت را تشکیل دهند و پرزیدنت آینده کشور را انتخاب کنند. ورونین که دو دور ریاست کرد حق شرکت در انتخابات را ندارد و قرار است با پیامی به مردم مولداو به زودی مراجعه کند. سروزیر ایتالیا سیلویو برلوسکونی اعلان کرد که بر اثر زمین لرزه که مناطق مرکزی ایتالیا را تکان داد 207 نفر کشته و 15 نفر دیگر بینشان شده اند. جستجوی افرادی که ممکن است در زیر شکست پاره ها زنده مانده اند ادامه دارد. زلزله که نیروی آن به 6.2 درجه جدول ریختر حساب شده است ده ها هزار نفر را در شهرک تاریخی لاکویلا از منزل زیست محروم کرد. صبح امروز پس لرزه های نو منطقه را تکان داد. پرزیدنت ایالات متحده باراک اوباما امروز سفرش را در ترکیه به پایان رساند و بدون اعلام به بغداد سفر کرد. پیش از این سفر در استانبول و گفت همچون مخالف اشغال عراق و به خروج نیروها آماده است، اما از پیامدهای این عمل در مرحله فعلی اندیشه میکند. اوباما اینچنین گفت و باور دارد که صلح خاورمیانه امکان پذیر است، ولی برای این اسرائیل و فلسطینی ها باید گذشت کنند. در دیدار با دانشجویان در استانبول اوباما افزود پرزیدنت آمریکا انتخاب شدن او که نه از خانواده ثروتمند نه از آیله افراد مشهور بلکه از اقلیت های نژادی است و آمریکایی ها در مورد امکان پذیری تغییر اعتماد قوی تر داد و در خارجه امکانات بهبود سیمای آمریکا در جهان امروز را به وجود آورد.
من
همچنین فکر میکنم مردم از آن تشویق میشوند که کسی مانند من با تجربه زندگی در خارج با داشتن مسلمان در خانوادهش میتواند در میان قسمت های گوناگون جهان پل های بنیاد کند. اوباما در استانبول همچنین با نمایندگان مذهب های گوناگون ملاقات کرد. دادگاه عالی تاجیکستان سهراب لنگریف و 7 عضو گروه او را به حبس یکمره محکوم کرد. عضو دیگر این گروه اعظم لنگریف به 21 سال زندان محکوم شد. ژورنالیست سیخ در جریان نشست خبری کفش خود را به طرف وزیر امور داخلی هندوستان پرتاب کرد و از پاسخ وزیر درباره آشوب‌های سال 84 که سبب قتل سیخ‌ها گشته بود به غضب آمد. زمینان امروز خبر رسید که حکم زندان کفشاندازی عراقی ژورنالیست منتظر الزیدی با نظرداشت گذشته غیر جنایی او از 3 به 1 سال کاهش داده شد.
و با سپاس به همکارم سلیم ایوبزاد شنونده عزیز، خبرهای بیشتر از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی دریابید، ازادی.org ازادی.tg.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی است و حالا شنونده عزیز بخشی از خبرهایی که چند لحظه پیش شنیدید و هم البته مطالب تحلیلی دیگر را در قسمت بعدی برنامه مفصل برای شما پیشکش خواهیم کرد و اینک چند سرخطی از مهمترین مطالب نیم ساعت اولی برنامه ما.
نمایش های اعتراضی ضد حکومتی در مولدوا به خشونت گروید. تظاهرگران وارد ساختمان پرزیدنتی و پارلمانی شدند.
باراک اوباما با یک سفر غیر منتظره وارد بغداد پایتخت عراق شد.
دادگاه عالی تاجیکستان سهراب لنگریف و چند عضو گروه او را به حکم زندان ابد محکوم کرد.
بسته شوی 2 بازار محلی در ناحیه واسه مایه نارضایتی تاجران و کارمندان بیکارمانده آن شده است.
اینچنین در این برنامه مطالب دیگری هم تقدیم شما می شود شنونده عزیز که درباره در قرقیزستان آشکار شدنی تپانچه گزارش می دهد که گمان می رود توسط آن خبرنگار ازبک‌تبار علیشر صاحبوف کشته شده بود و خبر استرداد 27 ساکن تاجیکستان از روسیه که در نقض مقررات بودوباش در ولایت کراسنودار عیبدار می شوند.
خلاصه این و دیگر موضوع به طور مفصل در جریان برنامه تقدیمتون میشد، اما خیرمون بهتر است حالا از آن شروع کنیم که در مولدوف چی میگذرد.
درست است کیوم است، چون خبرهایی که تازه به دست ما میرسد خبرهای نگران کننده است. نمایش های اعتراضی ضد حکومتی در مولدوف امروز به خشونت گرویده. تظاهرگران با زور وارد قصر رئیس جمهوری و پارلمانی این کشور شدند. گزارش میشود در پایتخت شهری کیشینیوف دست کم 10,000 نفر اکثر جوانان به نشان اعتراض از پیروزی حزب کمونیست در انتخابات روز یکشنبه به خیابان ها ریختند. نخست ازدحام ناراضی ها به ساختمان کاخ پرزیدنتی و بعدن به پارلمان زده در آمدند. تریزا ها را شکسته هر چیز زیر دست آمده را آتش زدند. مقامات بهداشتی میگویند که در این حادثه ها دست کم 20 نفر مجروح شدند. و حالا سوالی که من از همکارم اسکندر خواجه میرزاده دارم و او حالا با آخرین تحولات در پهلوی من است، خواهش میکنم اسکندر نخست به تحولات آخرین مولدوا شهری کیشینیوف رو بیاریم.
بله خیرامون، گردی همایی ضد حکومتی که بعد پیروزی حزب کمونیست در پایتخت مولدوا آغاز یافت امروز با اشغال بنای حکومت و پارلمان این کشور انجام گرفت. طبق گزارش ها 10 نفر از میان مردم آسایشته و پلیس جراحت برداشتند. اصلا 5 اپریل بعد اعلان نتیجه های انتخابات که در آن بیش از نصف کرسی های پارلمان نصیب حزب کمونیست گردید، گروه های مخالف حکومت با تقاضای انتخابات نو جمع شدند. در مرکز کیشینیوف پایتخت مولدوا تقریبا 10,000 نفر گرد هم آمدند. روز دوم یعنی 6 اپریل حکومت کوشش کرد با استفاده از آب ازدحام مردمی را پراکنده کند، ولی در جواب گرد آمدگان ابتدا بنای رئیس جمهوری و سپس بنای پارلمان را اشغال کردند. روز سه‌شنبه گرد آمدگان تریزه های بناها را شکستند و در کوچه ها و در کوچه ها کرسی و دیگر اشیای حجره های کاری حکومتداران و وکیلان مردمی مولدوا مشاهده می شد. میری شهر کیشینیوف دارین چرتوآکا که خود عضو حزب کمونیست نیست، او لیبرال دموکرات است، گفت در بین اعتراض آسایشته اغواگران جای گرفتند و آنها مردم را به حمله تشویق کردند.
بله اسکندر، و در خودی همین میری شهری کیشینیوف هم در آغاز گفت که خودی جریان اعتراض ها صلح‌آمیز صورت گرفته است، صلح‌آمیز پیشرفته است. حالا سوالی که هست با فکر از روی معلوماتی که خبرنگاران رادیوی آزادی از کیشینیوف به ما میرسانند، آیا کسی رهبری این اعتراض ها را به دوش داره؟ چی نیروی میتواند در پس اعتراضگران قرار داشته باشد؟
کسی تا کنون خود را تشکیل کننده و یا مسئول حمله اعلان نکرده است و مسئولیت این حمله را هم کسی بردوش نگرفته است. فقط تلویزیون نشان می‌دهد که گروه های جوانان با شکست و ریخت بناها مشغول بودند و طوری که گفتم کسی از یگان حزب این رویدادها را بردوش بله. نگرفته است.
بله. اسکندر از روی معلوماتی که ما داریم طبق نتیجه های انتخابات حزب کمونیست ولادیمیر ورونین بیش از 50% کرسی های پارلمان را پیروز شده است، نظارت را به بیش از 100 به فکرم کرسی به دست خود درآورده است و حالا یکی از برتری هایی که این چیز به حزب کمونیست میدهد این پیروزی حق انتخابی پرزیدنت را صاحب میشد. حالا خود ولادیمیر ورونین در کجا است؟
حالا ولادیمیر ورونین باید ساعت 6:30 به وقت مولدوا به مردم این کشور با پیام مراجعت کند.
بله.
و تا جای البته اگر حادثه حوادثی که حالا روی داده است روی نمی دادند و طبق به اصطلاح سناریوی کمونیستان حادثه ادامه می یافت، از احتمال دور نبود که ورونین همچون یک رهبری پارلمنت که در آن هم 100% بیش از 50% کرسی‌ها در دست کمونیست ها و نظارت کامل در دست اونا می بود، او همچون رئیس پارلمنت و رئیس حزب باز هم یک شکل مثل دوران کمونیستی در سر قدرت باقی می ماند. و خب اگر
اما قانون مولدوا می گوید که یک نفر حق سیوم باره پیش بری شدن به مقام رئیس جمهوری رو
بله
ندارد.
وابسته مسئله مولدوا این است که پرزیدنت مولدوا در انتخابات عمومی انتخاب نمی شود، او را پارلمنت انتخاب
بله،
می کند
بله.
و همین گونه امکانیت می دهد که قانون را دیگر کنند و باز هم در سر حکومت بودوباش ورونین را تمدید کنند. ولی این حادثه از یک رویداد داخلی مولدوا بیرون شده است. هاویر سولانا فرستاده سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که جانب ها را دعوت کرد که از خشونت خودداری کنند. وزارت امور خارجه روسیه هم گفت که با دقت رویدادهای مولدوا را پیگیری دارد. رومانیا هم ابراز داشت که از رویدادهای اخیر مولدوا نگران است. ولی اگر با انتخابات روی آرم، ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا، نهادهای دموکراتی و حقوق بشر اتحادیه اروپا، سازمان همکاری و امنیت اروپا بعد از انتخابات مولدوا ابراز داشتند که البته در فضای انتخابات فضای بسیار پلورالیستی بود، یعنی بسیار نظری در آن جای داشت، ولی بهبود ادامه جریان و بخشیدن بهبود به نظارت و نظارت انتخابات لازم است. او میگفت که در جریان سازمان امنیت و همکاری اروپا گفته است که در جریان معرکه پیش از انتخاباتی فشار روی نامزدها و حتی روی رای دهندگان زیاد بود. واسطه‌های اخبار عموم نسبت بعضی نامزدها، بیشتر البته نامزدهای حکومتی، توجه بیشتر و به آنها امکان بیشتری ترغیبات داده بودند
و...
که در نهایت امر ما
بله.
شاهدی
و سوء استفاده هم
بله.
از اون رسورس های ماموری زیاد بود. اما کلن یادتون باشد اسکندر بهای سازمان امنیت و همکاری اروپا چندان بد نبود از این انتخابات
در مقایسه با
بله.
انتخابات پیشتره
بله.
گفته است که
بله.
بهبود جای دارد بله.
اما اسکندر تا حال البته حالا بر وقت است که چنین خلاصه گیری کنیم، اما تا حال هیچ منبع هیچ تحلیلگر این رویدادها را با رویدادهای آشنای انقلاب های رنگه در قلمرو شوروی پیشین مقایسه میکنند یا نه؟
نه، اینجا بیشتر منم به همون نقطه نظر موافقم که اعتراض یک شکل استخیاوی بود
بانه.
و اون طرز مثلا فشار منظم در اینجا نبود. اینجا سبب اساسی همین بود که وقتی گرد همایی ادامه داشت و گویم عصبانیت زیاد شد، پلیس از آب استفاده کرد و فکر کرد که با همین موافق می شود که مردم را پراکنده کند
بله.
ولی در نهایت حادثه رنگ دیگر گرفت و جوانان اعتراضگران که اکثر آنها جوان بودند نه به عقب گشت بلکه به پیش رفتند
بله.
و عصبانیت خود را به این شکل یعنی نشون
دادند. شنو تشکر اسکندر خواجه میرزاده همکارم با آخرین تحولات تظاهرات به خشونت گرویده مولدوا و حالا به ما گزارش دادند. از شما خواهش میکنیم در ساعت 3 برنامه هم با ما همراه شوید و ما را در جریان رویدادهای اخیر گذارید. و شنونده عزیز، مجله شامگاهی رادیوی آزادی ادامه دارد.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله شامگاهی رادیو آزادی رو میشنوید و ما از هر خبر توری گفتیم درباره حادثه مولداو شما شنونده عزیز رو حتما در جریان خواهیم گذاشت. برنامه های رادیو آزادی رو دنبال کنید. اما حالا مجله رو با آخرین خبرها از نقطه سفر اروپایی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پای میگیریم. وی امروز البته پیش از اون که به بغداد رود در استانبول بود و با رهبران گروه های مختلف مذهبی ترکیه راجع به آزادی اعتقاد و هم ضرورت به همایش مذاهب معتدل ضد تندگرایی صحبت کرد. ملاقات اوباما با نماینده های دین اسلام، کنیسا و کلیساهای ترکیه در یک مهمانخانه جریان گرفت.
و فکر میکنم کیومرس مهمترین پیامی که آقای اوباما در این نشست نیز تکرار کرد این بود که ایالات متحده آمریکا با اسلام در حال جنگ نیست و از این که این اظهارات وی را رسانه های خارجی زیاد تکرار میکردند و برخی دولت مردان در جهان عرب واکنش خود را به آن نشان میدادند مثل سوریه، معلوم بود که با استقبال گرم اکثر گروه های سیاسی و مردمی ترکیه در داخل روبرو شده است.
بله خیرمان، به نظر می رسد که این محض همون اندیشه بود که شاید حالا گوش اکثریت در جهان اسلام شنیدنی اون رو می خواست.
بله کیومرس، و حالا به نظرم فرصت خیلی خوبی رسیده است تا ببینیم در سفر آخرین اوباما به ترکیه چی ها گذشت و در همه این باره همکاری ما سید قاسم قیامپور گزارش می دهد.
باراک اوباما امروز از مسجد آیا صوفیا در کنار مسجد کبود استانبول دیدن کرد. در این آشنایی با یادگاری های چشمربای معماری باستانی او را سروزیر ترکیه رجب طیب اردوغان همراهی میکرد. از این پیش رئیس جمهوری آمریکا نمایندگان مذهبی دین اسلام، دین یهودی و دین مسیحی را در مهمانسرا به حضور پذیرفته بود. بعد آشنایی با یادگاری های باستانی استانبول، باراک اوباما با دانشجویان دانشگاه ملاقات آراست و به سوال های آنها پاسخ گفت. او طور انتظار می رفت پیام قبلی خود را تکرار کرد و ابراز داشت که آمریکا می خواهد در مناسبت با مسلمان ها صحیفه نو را باز نماید. یک روز پیش ضمن سخنرانی در پارلمان ترکیه اوباما گفته بود که روابط آمریکا با عالم اسلام باید گسترش یابد و با مبارزه مشترک علیه تروریسم محدود نشود.
I also want to be clear that America's relationship with the Muslim
من میخواهم روشن اظهار نمایم که مناسبت آمریکا با جامعه مسلمانی با عالم مسلمانان فقط بر پایه مقاومت ما با تروریسم بنیاد نشده است و بنیاد نخواهد شد. ما راههای همکاری گسترده بر پایه منفعت های همدیگر و احترام همدیگر را جستجو داریم. ما با توجه به حرف آنها گوش خواهیم داد. ما اختلاف نظرها را از بین خواهیم برد و ما زیربنای عمومی را جستجو خواهیم کرد.
We will listen carefully. We will bridge misunderstandings and we will seek common ground.
اوباما با پیوندهای خود با اسلام هم اشاره نمود. در کنیا خویشاوندان مسلمان او به سر میبرند. خود اوباما مدت مقیم اندونزی بزرگترین کشور مسلمان نشین جهان بود. سفری رئیس جمهوری آمریکا به ترکیه چند نکته مهم و نازک داشت و طبق ارزیابی رسانه‌های خبری اوباما موفق شد که بدون اشاره به کشور اسلامی بودن ترکیه پیام خود را به مردم مسلمان برساند. هرچند که اکثر ترک‌ها مسلمانند، ترکیه بیشتر به معیارهای جامعه شهروندی ارج می‌گذارد که از سوی مصطفی کمال آتاتورک پایه‌گذار ترکیه معاصر مقرر شدند. خود ترک ها کشور خود را بیشتر سرزمین اروپایی می خوانند. سر قدرت آمدن حزب اسلامی عدالت و توسعه سروزیر اردوغان اختلاف میان افراد مذهبگرا و اتیست ها را در جامعه بیشتر کرد. اسلامگرا ها خواستار نفوذ بیشتر دین اسلام با روز و روزگار مردمان. امروز نشریه نیویورک تایمز در یک مطلب نوشت که اوباما با هر دو جانب سنگر ملاقات جالب داشت و از یک سو از پیوندهای اسلامی خود یاد آورد و از سوی دیگر از دموکراسی ترکیه ستایش کرد و به نظر می رسد که هر دو جانب از این قانع بودند. اوباما از جمله درباره اصلاحات دموکراسی در ترکیه گفت:
In the last several years you've abolished state security courts. You've expanded the right to counsel.
تا چند سال اخیر شما دادگاه های امنیت ملی را لغو کردید، حق مشوره را گسترش دادید، شما کدکس جنایی را تغییر داده، قانون های را که آزادی مطبوعات و گردی همایی ها را تنظیم می کنند تحکیم بخشیدید، شما منع تحصیل و پخش برنامه ها با زبان کردی را از بین بردید و عالم از پیام توسط شبکه نوی تلویزیونی کردی استقبال کرد. این دستاوردها و تهیه قانون های نو باید ادامه یابد، زیرا آنها در دولت دموکراتی باید پیش برده شوند.
Democracies cannot be static. They must move forward.
دیگر از نکته های نازک که اوباما با ابرازیان موافق شد، موضوع کشتار ارمنی ها از سوی ترکیه عثمانی زمان جنگ یکم جهانی بود. او گفت که نظرش به این کشتار تغییر نخورده است و اما از ابراز واژه گنوسید یا نسل کشی خودداری نمود. باراک اوباما از اقدام رئیس جمهوری ترکیه عبدالله گل برای برگزاری گفت و شنید میان انقره و ایروان به خاطر حل مشکلات میان دو کشور ستایش کرد. او در استانبول با وزیران خارجه ترکیه و ارمنستان ملاقات مشترک انجام داد و خواستار مذاکرات میان دو کشور و سرگرفتن روابط میان آنها شد.
انجام بازدید باراک اوباما از ترکیه که به سفر اروپایی رئیس جمهوری آمریکا خاتمه گذاشت.
و طور گفتیم چند دقیقه پیش خبر به دست ما رسید که باراک اوباما غیر منتظره همین ساعت ها وارد بغداد پایتخت عراق شده است.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از محوره هودبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت
رادیوی آزادی در تلویزیون شما و حالا مطالب تاجیکستان را با خبر شروع میکنیم که به نظرم باید برای بسیاری ها شنیدنی آن جالب باشد. بعد از بررسی تقریبا یک ساله پرونده گروه سهراب لنگریوف نهایت امروز در مرافعه بی سابقه کوتاه و پوشیده حکم آنها صادر شد. مقامات دادگاهی عالی تاجیکستان امروز گفتند که مرافعه دادگاهی سهراب لنگریوف برادر خرده لنگریوف یکی از رهبران جبهه مردمی و همراهان او که در بازداشتگاه کمیته امنیت ملی صورت گرفت به انجام رسید است. سهراب لنگریوف و اعضای دیگر گروه او برای دست داشتن در صادر کردن جنایات مربوط به قاچاق مواد مخدر، نگهداری غیرقانونی اسلحه و مخالفت مسلحانه با حکومت عیبدار دانسته شدند.
سهراب لنگریوف 29 ساله ماهی می سال گذشته در پی یک عملیات ویژه در کلوب در منزل زیستش بازداشت شده بود و شنونده های عزیز باید یاد داشته باشند این حادثه را. وکیلان مدافع سهراب لنگریوف حالا می گویند که او و 7 تن از همراهانش برای مقابله با حکومت به حبس ابد محکوم شدند. در میان آنهایی که امروز همراه او حکم گرفتند شهروندان افغانستان و خیش اقربای دیگری لنگریوف و سنگک سفرف فرمانده پیشینی جبهه مردمی هم بودند. این همه را در یک گزارش همکاری ما اسم مومنزاد از شهر دوشنبه خلاصه میکند.
دادگاه عالی تاجیکستان سهراب لنگریوف برادر خردی لنگریوف یکی از فرماندهان ارشد فرانت خلقی و 7 تن از اعضای این گروه را به حکم ابد محکوم کرد. روز سه‌شنبه دادرس دادگاه عالی ظفر عزیزوف پس از مطالعه عیبنامه سهراب لنگریوف و همراهانش اعلام نمود که بر اساس جرم‌های مثل مخالفت مسلحانه با حکومت، نگهداری غیرقانونی لوازمات جنگی، تجارت حجمان بزرگ مواد مخدر و عبور غیرقانونی مرز اعضای این گروه را برای ابد روانه زندان کرد. محمد علی یوسوپوف سخنگوی دادگاه عالی تاجیکستان با تصدیق این خبر به رادیوی آزادی گفت مرافعه گروه سهراب لنگریوف پشت درهای بسته در زندان موسوم به سزای کمیته امنیت ملی تاجیکستان با اعلام حکم دادگاه عالی انجام یافت. به قول آقای یوسوپوف ظفر عزیزوف معاون رئیس دادگاه عالی که دادرس این مرافعه بود بر علاوه سهراب لنگریوف همچنین نورمحمد سفراوی 22 ساله فرزند فرمانده کل فرانت خلقی سنگک سفروف، دو شهروند افغانستان حبیب رحمان ولدی سلطان عزیز، غلام صدیق ولدی محمدی و همچنین شهروندان تاجیکستان غفوروف، رضایف، بوریوف و سلیمانوف را برای ابد روانه زندان کرده است. اعظم لنگریوف 24 ساله فرزند لنگریوف به 21 سال زندان محکوم شد. سهراب لنگریوف 32 ساله برادر خردی فرمانده کشته شده فرانت خلقی لنگریوف آخرهای ماه می سال گذشته هنگام یک درگیری مسلحانه با مقامات قدرتی دولت تاجیکستان در شهر کولاب بازداشت شده بود. ضمن آن عملیات در خانه سهراب لنگریوف همچنین جیان او اعظم لنگریوف 24 ساله پسر لنگریوف و نور محمد سفروف 22 ساله فرزند سنگک سفروف و دو شهروند افغانستان که خیش و تبار سهراب لنگریوف بودند بازداشت شده بودند. به قول کمیته امنیت تاجیکستان آن زمان سهراب لنگریوف رد تقاضای تسلیم کرده و سوی کارمندان انتظامی تیر کشیده است و درگیری بین گروه او و نیروهای حکومتی 15 ساعت دوام کرد. این نهاد آن وقت اعلام کرد که سهراب لنگریوف با قاچاق مواد مخدر و نگهداشت غیرقانونی اسلحه آتشفشان گناهکار کار دانسته می شود و از سال 2002 این جانب برای راهزنی موردی جستجو قرار داشت. اما فرخنده صمد و یک تن از وکیلان دفاعی گروهی سهراب لنگریوف می گوید محکوم شدگان به حکم دادگاه راضی نشده اند. به قول خانم صمد و خود سهراب لنگریوف تنها به قسمت از حکم دادگاه در موردی دست داشتن به داد و گرفت یراق خود را گناهکار حسابیده باشد هم، اما اتهامات دیگر از قبیل دست داشتنش به تجارت مواد مخدر را رد کرده است.
یک سال 95 سال 93 خطی روزیا همین دو دو گیرتی یارا خطی دیگر آش خطی روزی نیست آمان دیگر آش خطی سفید کراش آدفتری.
خانمی سمده و افسود که دادگاه برخلاف درخواست دادستانی به نفری تحتی حمایت او شهیدالله سلطانوف جیان سهراب لنگریوف حکم بیشتری محکومیت به زندان را داده است. با قول وی دادستانی از دادگاه به نفری تحت حمایت او 19 سال زندان را درخواست کرده است، ولی دادگاه او را 3 سال زیاد به مدت 21 سال روانه زندان شرایطش وزنین کرده است. اعلام حکم گروهی سهراب لنگریوف در حال است که سلمان لنگریوف پدر او قبلا اکثر اتهامات ضد فرزندش را ضمن یک مصاحبه با خبرنگاران رد کرد و گفت تلاش میکند در گفتگو با رئیس جمهور رحمان زیاده روی نیروهای انتظامی را هنگام حبس سهراب و شریکانش موردی بررسی قرار دهد. وی گفته بود که محض برادر سهراب لنگریوف و پدر عروس او سنگک سفروف برای بسری حکمت آمدن رژیم فعلی خدمت کرده اند. حکمت نباید خدمتهای آنها را نادیده گیرد. در همین حال وکیلان مدافع سهراب لنگریوف و همراهانش گفتند که خویشاوندان لنگریوف به دادگاه عالی راجع به حکم دادگاه عریضه شکایتی پیشنهاد خواهند کرد. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ختم مرافعه دادگاهی سهراب لنگریوف در پسی درهای پوشیده کمیته امنیت ملی تاجیکستان و محکوم شدن او و همدستانش به حبس یک عمری.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله شامگاهی را میشنوید و ما تا این لحظه درباره تظاهرات در مولدو آخرین نقطه سفر اروپایی براک اوباما و به حبس ابد یا حبس یک عمری محکوم شدن سهراب لنگریوف و هفت تن از همراهان او صحبت کردیم. و اما در صحنه سیاسی تاجیکستان چی خبر؟ امروز نمایندگان اتحادیه اروپا با وزیر امور خارجه تاجیکستان همراهخان ظریفی در دوشنبه ملاقات انجام داده و مسائل مربوط به همکاری های تاجیکستان و این اتحادیه را بحث کردند. در این ملاقات مسائل محوری وضعیت افغانستان، کمک های اتحادیه اروپا روی جلوگیری از تاثیر عمیق بحران سراسری مالی به تاجیکستان و هم شرکت این اتحادیه در حل مشکل آب در منطقه آسیای مرکزی بوده است.
منظور حتما همکاری با همسایه کشورها است که مخالف چند طرح انرژی تاجیکستان می باشند. در رابطه با مشکل آب در منطقه گفته شد که شرکت اتحادیه اروپا در حل این قضیه یک جانبه، یعنی با پشتیبانی از منافع کدام یک کشوری مشخص نخواهد بود و منفیت های منطقه پیش از همه موردی نظر قرار داده می شود. همکاری ما برات یوسفی در دوشنبه پس از این ملاقات با نمایندگان اتحادیه اروپا صحبت داشت و در این رابطه تفصیلات بیشتر دارد.
پیر موریل سفیر اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی پس از ملاقاتش با وزیر کارهای خارجه تاجیکستان گفت استفاده منابع آب در آسیای مرکزی از مسائل اصلی همکاری های کشورهای منطقه است و این اتحادیه تصمیم گرفته است در همکاری و کمک با این کشورها در حل این موضوع بحث برانگیز سهم گذارد. با قول او نقش اتحادیه اروپا در حل مشکلات آب منطقه با منفعت کشور خاص نخواهد بود. آقای موریل بر این است که قبل از همه اتحادیه اروپا با استفاده از ذخایر آب آسیای مرکزی از سوی کشورهای منطقه بهای واقعی داده و شرایط و زمینه های همکاری کشورها در این مسئله را فراهم خواهد کرد و افزود کمک های فنی و مشوره در راه حل مشکل استفاده از ذخایر آب آسیای مرکزی جزء از شرکت اتحادیه اروپا در راه حل بحث آب آسیای مرکزی می باشد.
Это тема, которую мы постоянно обсуждаем с центральноазиатскими партнерами. То есть мы не будем предлагать...
Умегуят. موضوع استفاده آبی میان کشورهای آسیای مرکزی از موضوعی است که مدام با این کشورها بررسی میکنیم. ما راه حلی را پیشنهاد نمیکنیم که تنها به ما مقبول است. اما در حل این مشکل با کشورهای منطقه کمک کرده میتوانیم. این کمک ما تنها به منفعت یک کشور خاص نخواهد بود. کمک های ما فنی، شرایط های فراهم همکاری در این مورد و بهای واقعی به استفاده ذخایر آبی منطقه می باشد. پیشنهاد نخستین ما این خواهد بود که کشورهای منطقه استفاده ذخایر آب را در داخل به تنظیم درآورده و جهت کاهش تلفات آب از اصول های جدید کار بگیرند که در حل این مشکل کمک کرده تواند. سفیر اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی همزمان افزود در انتهای ماه می سال جاری تحقیق موضوع استفاده ذخایر آب آسیای مرکزی را در همایش وزیران کارهای خارجه منطقه در دوشنبه ادامه می‌دهد و فعلا کارشناسان کمیسیون اتحادیه اروپا در رابطه برنامه خاصی را آماده کردند. مسئله دیگری همکاری های اتحادیه اروپا با تاجیکستان در رابطه با نرمتر کردن شدت بحران سراسری اقتصاد به این کشور بود است که نیز اتحادیه برنامه مخصوصی را روی دست گرفته است. نوربرت جوستین رهبر هیئت نمایندگان اتحادیه اروپا در این سفر به تاجیکستان از افزایش حضور و کمک های مالی کمیسیون اروپا به تاجیکستان صحبت کرده و گفت قبل از همه راه مقابله با بحران جهانی اقتصاد در تاجیکستان ادامه به تاخیر اصلاحات اقتصادی و بهتر ساختن فضای تجارت و رشد بخش های مختلف اقتصاد است.
As far as the overall framework is concerned, there will be no reduction.
او میگوید ما حضور خود در تاجیکستان را فعالتر میکنیم، یعنی پشتیبانی خود از بودجه این کشور را افزایش میدهیم. همچنین سرمایه گذاری ما در تاجیکستان بیشتر شده و کمک اصلی اتحادیه اروپا به کشورهای آسیای مرکزی جهت مقابله با بحران جهانی اقتصاد و تاجیکستان خواهد بود. این هم در حالی است که آقای جوستین افزود کمک و سرمایه‌گذاری های قبلا وعده کرده اتحادیه اروپا با تاجیکستان برای سالهای بعدی حفظ خواهد شد و این کمک ها شامل برنامه های پشتیبانی اتحادیه اروپا با تاجیکستان در شرایط بحران جهانی اقتصاد نمی شود. براد یوسفی، رادیوی آزادی دوشنبه.
دیدار و گفتگوی نمایندگان اتحادیه اروپا با وزیر امور خارجه تاجیکستان و بررسی بعضی مسئله های بحث برانگیزی منطقه‌ای کیومرث. حالا ساعتی ما به وقت دوشنبه 7:31 هم شد.
31 دقیقه است.
بله، و فرصت خوبی آن هم رسید که ترانه خوبی برای تنفس شنونده عزیز تقدیم کنیم. نظر شما چیست؟
بله، خوب است خیرمان، چون در واقع نیم ساعت بیشتر از نیم ساعت برنامه ما هم گذشته است و بهتر است از یک موسیقی شنویم و بعدا برنامه باقی مانده را برای شنونده ها معرفی کنیم.
خیلی خوب است.
یا تا مونیسی هم یاری هم غم خاری هم باشه، منیسی جانی غم فرسوده و بیماری هم باشه، شبایت شمعی هم گردیم و بحری هم دیگر سوزه، شود چون روز دست و پای هم در کاری هم باشه، شود چون روز دست و پای هم در کاری هم باشه، دوای هم شفای هم برای هم فدای هم، دلی هم جانی هم جانانی هم دلداری هم باشه، یکی گردیم در کندار و در گفتار و در کردار، زبان و عقل و دل یک کرده خدمتگاری هم باشیم، خدمتگاری هم باشیم، بیا تا مونیسی هم یاری هم غم خاری هم باشه، غم خاری هم باشه، هم یک تن شویم و یک دل و یک رنگ و یک پیشه، سر در کار هم آریم و دوشی بار هم باشه، با جمعیت هنه آریم از بادی پریشانی، اگر غفلت کند آهنگی ما هوشیار هم باشه، اگر غفلت کند آهنگی ما هوشیار هم باشه، دوای هم شفای هم برای هم فدای هم، دلی هم جانی هم جانی که گردم در پیندار، در گفتار، در کردار، زبان و عقل و دل یک کرده، خدمتگار هم باشیم، خدمتگار هم باشیم. بیا تا مونیسی هم یار هم غمخوار هم باشیم.
رادیوی آزادی هم مونیس و هم غمخور شما و همیشه در خدمت شما از شنونده عزیز تو شما رو در جریان آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان گذارد. شما شنونده مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید که در یک وقت از استودیوهای دوشنبه و پراگ تقدیمی شما می شود. حالا ساعت در دوشنبه 7:34 دقیقه شام است و یادآور می شویم که مهمترین خبرهای ساعت از این قرار است. هزارها ساکن مالدوا به نشان اعتراض از پیروزی کمونیست ها در انتخابات پارلمانی این کشور راهپیمایی کردند.
در مالدوا نمایش های اعتراضی ضد نتایج انتخابات به خشونت ها گروید و 10,000 اعتراضگر به کاخ ریاست جمهوری پارلمان مالدوا وارد شدند.
دادگاه عالی تاجیکستان سهراب لنگریف و همراهان او را به حکم ابد زندان محکوم کرد.
در ایتالیا شمار قربانی های زلزله مرگبار به 179 نفر رسیده، ده ها تن دیگر همانا بی‌نام و نشان می باشند.
و اما حالا عنوان مطالب اصلی قسمت باقی مانده مجله شامگاهی را بشنوید. پلیس قرغیزستان میگوید که تپانچه ای را پیدا کرده است که با آن احتمالاً خبرنگار علی شیر صاحبوف کشته شده بود.
نوار ویدیویی شلاق زنی دختری 17 ساله در مظهری آن در غرب پاکستان سر و صدای زیاد به وجود آورد.
ادامه تشریح قانونی نویدین در رادیوی آزادی، یک بند این قانون جلبیت فول را به اتحادیه های دینی من میکند.
و احزاب سیاسی تاجیکستان در ولایت سغد برخی از بندهای این قانون را چون محدودیت آزادی اعتقاد تنقید کردند. و شنونده ارجمند مجله شامگاهی را با گزارش از مناطق تاجیکستان پی میگیریم و مقامات ناحیه واسه در جنوب کشور فعالیت دو بازار کلانترین را به دلیل جوابگو نبودنشان به طلبات سانیتری و گیگینی یا بهداری قطع کردند. اما صاحب کاران این بازار قراری مقامات را ناعادلانه می شمارند و میگویند که ای به این ترتیب از جای کار و هم منبع روزی خود و خانواده‌شان ماندند. در این دو بازار که در منطقه کلوب از بزرگترین بازارها به شمار می روند، بیشتر از 3,000 تاجر به سودا مشغول بودند. ادامه موضوع در گزارش خبرنگاری آزادی در شهر کلوب مومن احمدی.
فعالیت دو بازار منطقوی در ناحیه واسه با قرار حکومت محلی منع شده است. مسئولان حکومت ناحیه واسه سبب های منع فعالیت بازار گلستان و جمعه بازار را بر رعایت نکردن طلبات سانیتری بسته می دانند. سلطان ولیف رئیس ناحیه می گوید این تصمیم را در پی خلاصه اداره واگیر شناسی که بازارها را موردی سنجش قرار داده است گرفته شد.
می روان پوزه می کنند، خط می کشند، جوی خروک علویده میکنن، جوی لباس علویده میکنن، کمیسیا میروه میبینن، میکشون، ما او را پورا محکم کدگی نرد. موقتا تا جوابگو شدن طلبات سانیتری اپیدمیولوژی همجا. اگر نکنن، پورا محکمش میکنن.
اما در همین حال اکثری تاجران این بازارها قرار حکومت محلی را ناعادلانه می‌دانند. سهراب نبیف صاحبکاری بازار گلستان می‌گوید عجوبت در آن است که چرا محض امروز حکومت محلی به چنین اقدام دست زده است، در حالی که از روز بنیاد یافتن وضع بازارهای مذکور چنین بود. و این چنین افسود
حیران باز من کار که اینجا گناه ما نیست، ما تنها با فروشی یعنی مال‌ها یعنی سر و کار داریم، سانیتری بازار یعنی تازگی بازار از ما وابستگی ندارد. سبب بستن بازار وقتی که اوشونه ها با طلبات جواب نگفتن یعنی حالت سانیتری را یعنی نکردن میتونستن همه اوشونه ها را میبستن را فعالیت چونه.
اما مسئولان حکومت ناحیه واسه میگویند در صورت اصلاح کمبودی های جای داشته با بازارها اجازه فعالیت دوباره خواهند داد. در این میان برای اصلاح کمبودی ها با بازار مرکزی ناحیه واسه نیز مهلت داده شده است که در صورت غیر آن نیز بسته خواهد شد. گفته می شود دو بازاری بسته شده بیش از 10 سال در قلمرو ناحیه فعالیت داشتند که در آنها از نواحی گرد و اطراف مردم برای انجام دادن خرید و فروش گرد می آمدند. بازارهای مذکور از کلانترین بازارهای بین ناحیوی در منطقه کلوب دانسته می شوند که در آنها بیش از 3,000 تاجر فعالیت می نمود. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
نارضایتی مردمی واسه از بستشوی دو بازاری محلی و بیکار شدن شمار زیادی تاجران. البته بای باره بستشوی بازار شاید بخاطر بعضی ها بازاری زرنیساری دوشنبه آمده باشد. شنونده عزیز که همچنان مایه نگرانی تاجران آن شده است، شما خبر دارید که با اتهام غیر قانونی بنیاد شدن این بازار در محله زرفشان پایتخت آن بسته شد و اما کارمندان سابق آن تلاش دارند توسط دادگاه مساله را حل کنند. باید پیش از همه در خاطر داشت که اکثر آنها در نتیجه بستشوی بازار بیکار ماندند، در حالی که همین کاری تجارت تنها درآمدی آنها بود و بس.
بله خیرمون، از همین نظر فکر میکنم که شرایط تاجران بازارهای هم پایتخت و هم ناحیه واسه به هم مانند است. اما طوری گفتیم و هم گفته شد علت بستشوی بازارهای منطقه کلوب این البته در وضع نامناسب بهداری آنها بوده است.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@arif.org.
و برنامه را با خبری از قرغیزستان پی می‌گیریم. اینجا کمیته نظارت بر مواد مخدر گفت که در نتیجه عملیات بازداشتی قاچاقبر در ناحیه لیلک تپانچه مصادره شده است و گمان می رود که محض توسط آن دو سال پیش ژورنالیست مستقل ازبک‌تبار علیشر صاحبوف به هلاکت رسیده بود. اما بازیافت های کمیته نظارت برگردش مواد مخدر با آنچه که تحقیقات وزارت داخلی قرغیزستان انجام داده است مغایرت دارد. می گوید همکار ما میرسروری فرغانی در یک گزارش خود از شهر بیشکک.
به اطلاع دفتر مطبوعات کمیته نظارت بر مواد مخدر قرغیزستان در ناحیه لیلک ولایت بادکند از پیش یک شهروند این کشور 16 کیلو مواد نشاور مصادره گردید. این منبع می افزاید ضمن تلاشی قاچاقبر مواد مخدر یک تفنگچه مکارف با 8 تیر نیز به دست آمد که رقمش کور کرده شده است. گفته می شود تحقیق نشان داد که 24 مارس سال 2007 از تیر این تفنگچه ژورنالیست علیشر صاحبوف کشته شده است. کمربک چالدانبایف سخنگوی کمیته نظارت بر مواد مخدر پیرامون این قضیه بر رادیوی آزادی گفت نتیجه تحقیق مرکز بالیستیکی و تراسالوگی نزد وزارت داخلی کشورش معین کرد که ژورنالیست علیشه صاحبوف باز هدف تیر این تفنگچه قرار گرفته است. کمربک چالدانبایف میگوید که تحقیق این قضیه ادامه دارد و از نتیجه های آن ژورنالیستان حتما آگاه کرده خواهند شد. بنابر این منبع همچنین تحقیق بالیستیکی و تراسالوگی معلوم نمود که از تفنگچه به دست آمده ضمن زنازنه در نزد کلوب شبانه شهر بیشکک تیرپرانی صورت گرفته بود. اما این اطلاع دفتر مطبوعات کمیته نظارت بر مواد مخدر با اظهارات وزارت داخلی کشور که قبلا پخش کرده بود ضد و نقیض است. یادآور میشیم که وزارت داخلی قرغیزستان ضمن بررسی قضیه کشتار ژورنالیست علیشر صاحبوف اعلام داشته بود که قاتل محض از تفنگچه سوغاتی سابق وزیر خارجه الیکبک جکچنکولوف کشته شده است. این وزارت همچنین اصرار می‌ورزید که در نزد کلوب شبانه نیز محض از تفنگچه مربوط به الیکبک جکچنکولوف استفاده شده است. اما با گفته کارشناسان کمیته نظارت بر مواد مخدر جمهوری با دریافت تفنگچه دوم حل چند قضیه را با بن‌بست جدی مواجه خواهد کرد. در همین حال الیکبک جکچنکولوف سابق وزیر خارجه قرغیزستان و رهبر جنبش اجتماعی برای عدالت به اتهام همدستی در کشتار یک صاحبکار ترکی در ولایت طلس کشورش گمانبر شده و در یکی از بازداشتگاه‌های شهر بیشکک به سر می‌برد. وزارت داخلی قرغیزستان در این مورد یگان واکنش نشان نداد. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
آشکار شوی تفنگچه‌ای که احتمالاً از آن ژورنالیست مستقل و منقد شدید لحن رژیم اسلام کریموف کشته شده است.
نوار ویدیویی شلاق‌زنی دختری 17 ساله در مظهر عام در وادی نارامی سوات در غربی پاکستان در خود این کشور و بیرون از آن سر و صدای زیاد به وجود آورد. اعتراض‌های شدید ضد این حادثه بیانگر خشم افزاینده مردم نسبت طالبان است که مسئولیت چندین حمله برجسته به نیروهای امنیتی را به دوش گرفتند. همکاری ما سلیم عیب‌زاد با بررسی مطالب مربوط به این حادثه میگوید از سوات به قسمت‌های دیگر پاکستان دو موج پهن می شود که یکی تندگرایی شدید است و دیگری اعتراض مردم بر ضد چنین تندگرایی که با اعتبار اسلام و کشور ضربه می زند.
در این نوار ویدیو که در اینترنت سیر میکند و از چند شبکه تلویزیونی پاکستان نمایش داده شد، دختری حجاب پوشی را دیدن ممکن است که دو مرد او را در حلقه ازدحام به زمین پرو میخوابانند. مرد دستان و مرد دیگر پایهای دختر را به زمین پخش میکنند و سومی با شلاق پای هم به پشت دختر میزند و فیغان پردرد دختر به هوا میخیزد. این نوار سبب خشم و غضب در سراسر پاکستان گشت. رئیس جمهور آصف علی زرداری دستور داد که حادثه پژوهش شود. ماجرا در دادگاه عالی بررسی شد و رئیس آن افتخار چودری آن را نقص بی‌رحمانه حقوق‌های بنیادی نامید. طالبان و مقامات محلی حقیقت نوار را زیر شبهه گذاشتند و برخی از رسانه‌های پاکستان نوشتند حادثه پیش از سازش 16 فوریه بین حکومت و مولانا صوفی محمد رئیس جنبش تطبیق شریعت به وقوع پیوسته است. این جنبش از سال 1995 به این سو جاری شدن شریعت را همچون قانون زندگی طلب دارد. حکومت به دادگاه‌های شریعتی در وادی سوات اجازه داد تا آشوب طالبان را در اینجا شکست دهد. اما این حادثه شلاق‌زنی که موج اعتراض‌ها را در سراسر پاکستان به میان آورده است، سازش مشهور را زیر خطر می‌گذارد. اقبال حیدر رئیس کمیسیون حقوق بشر پاکستان می‌گوید این ماجرا و افزایش خشونت در مملکت نتیجه گذشت و عقب‌نشینی حکومت است.
این یک نتیجه گریزناپذیری سازش های پی در پی حکومت جنرال پرویز مشرف با طالبان است که در دوره رهبری او به میان افتاد. مشرف با طالبان 6 بار سازشنامه امضا کرد تا دل آنها را به دست آورد. اکنون حکومت نو و منتخب مردم هم از این سیاست پیروی می کند. آن علاقه در سواد با طالبان دو سازشنامه به امضا رساند.
اما سیاستمداران منطقه های ناآرام پاکستان چنین بهادهی را آسانگرایی می شمارند. جمیله گیلانی که در پارلمان پاکستان از حزب عوامی نمایندگی می کند می گوید سازش حکومت ولایتی حزب او در سوات به خاطر صلح بود، البته نه با بهای نقص حقوق بنیادی زنان.
د خزو د حقوقو باره کې زمونږ پارټي خپل مضبوط یقین لري او یو
حزب مو همي قوي حقوقي زنان است. وقتی مکتبهای دخترانه در سوات آتش زده شدند، ما به ضرورت صلح در سوات معتقد شدیم. اگر حزب مو چنین سازش نمی کرد، جنگ در اینجا ادامه می یافت. اهالی محلی طلب می کردند با هر راه که باشد صلح شود. ما آرزومند آن نبودیم که صلح در عوض قربان شدن حقوق زنان و دختران به دست آید. ما به این راه نمی دهیم.
نظر به معلومات رسانه‌های پاکستانی، اهالی محلی طلبگاری صلح و آرامی است و روزهای سختی را دلیل می‌آورد که هر رهگذر می‌توانست در جوش جنگ بین طرف‌ها بیفتد و کشته شود. کارشناسان می‌گویند احتمال می‌رود اکثریت به چنین صلح ناعادلانه ارج گذارند، ولی عملاً حالت به میان افتاده است که حکومت گویا در مقابل تندگرایان خود را ناتوان نشان داده به آنها تسلیم شده است و مردم را در اختیار گروه‌های گذاشته است که چه در گذشته و چه حالا حقوق انسان برایشان قدری نداشته است. آنها مسئولیت حکومت خود را در نزد مردم زیر سوال می‌برند و اظهار امیدواری می‌کنند که نوار شرم‌آور ویدیو این حکومت را به هوش خواهد آورد. آنها میگویند حقوق قانونی انسانها چیزی نیست که مورد سازش و تجارت قرار بگیرد.
پخش نوار ویدیویی شلاق‌زنی دختری 17 ساله در مظهر عام.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله شامگاهی را میشنوید و حالا ادامه سلسله گزارش های رادیوی آزادی درباره قانون آزادی وجدان و سازمان های دینی. این نوبت موضوع صحبت ما روی بندهای 14 و 15 این قانون است که در آن درباره حقوق والدین و کودک برای تعلیم دینی سخن می رود. در قانون آمده است که تعلیم دینی کودک باید در اساس رعایت حقوق کودک صورت گیرد، در حالی که کارشناسان میگویند این حقوق والدین را محدود میکند و این هم به منتالیتت ساکنان تاجیکستان راست نمیگیرد. حالا تفصیلات بیشتر این موضوع را در گزارش فرهاد میلاد همکار ما در دوشنبه میشنویم.
بندهای 14 و 15 ماده 4 باب اول قانون آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی که به مناسبت والدین کودک و تعلیم دینی کودکان ربط دارد نظرهای مخالف را به بار آورده است. در بند 14 آمده است پدر و مادر یا شخصان آنها را عوض کننده حقوق دارند که فرزندانشان را طبق مناسبت شخصی خود بدین با رعایه حقوق کودک به آزادی وجدان تعلیم و تربیت دهند. مرزا شاهرخ اسراری وزیر فرهنگ تاجیکستان این بند را مطابق با اعلامیه حقوق بشر ارزیابی کرد.
در بند 14 ماده مذکور رعایت کردن حقوق کودکان با آزادی وجدان هنگام تعلیم و تربیت آنها از جانب پدر و مادر یا شخصان آنها را عوض کننده تقاضا کرده می شود که مطابق با طلبات بند 1 ماده 14
محمد شریف همتزاده رهبر معنوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در هفته‌نامه نجات نوشته است عباره با رعایه حقوق کودک به آزادی وجدان میتواند حقوق پدر و مادر را محدود کند. آقای همتزاده سوال میگذارد که کودک چطور حقوق خود را درباره آزادی وجدان درک و فهم میکند تا برایش این حقوق داده شود. حکمت الله سیف الله‌زاده سرور مرکز تحلیلی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان این نکته را یکی از تضادها در داخل قانون آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی ارزیابی میکند.
مذهب خودش گفته است که از 7 ساله باید که تعلیم داده شود برای نماز. وقتی که این تعلیم را این خواننده یا این فرزند در این مرحله نمیگیرد چگونه این طبق مذهب راه اندازی می شود؟ این خودش تناقض است خلاف این بند و پریامبول قانون.
غفار میرزایف کارمند پژوهشگاه فلسفه اکادمی علوم تاجیکستان میگوید منظور از این نکته قانون باید مجبور نکردن کودک به تعلیم دینی باشد و افزود
مثلا اشتراک کودکان در ترغیب و تشویق بعضی فعالیت های دینی، بعضی عمل و بعضی فعالیت ها و بعضی کارهای دیگر باشد. زیرا واقعا فقط به یک نماز و روزه تشویق کردن فرزندان این آنقدر خلاف نیست. این یک چیز معمولی است و در مذهب ما مخصوصا در مذهب حنفی به طور روشن سوال آمده است که فرزندانتان را به ادای فرایضهای دینی جد نموید. لیگ آن جو که در قانون آمادگی است به اتحادیه های دینی من فکر میکنم این دیگر عملها در نظر دارد، مثلا فعالیت های دینی، فعالیت های تشکیلات های دینی، ترغیب و تشویق، پهن کردن بعضی ادبیات مثلا و دیگر عملیات هایی که به همون صلاحیت اتحادیه های دینی داخل همه را در نظر دارد.
و در بند 15 قانون آمده است جلب کردن نابالغان به فعالیت اتحادیه‌های دینی و نابالغان دادن تعلیم دینی به اجازت خطی پدر و مادر یا شخصان آنها را عوض کننده منع است. آقای همتزاده میپرسد آیا مقصد از منع جلب نابالغان به فعالیت اتحادیه‌های دینی منع رفتن آنها به مسجد با مقصد انجام عبادت و فرایض دینی است یا همچون مؤسس شامل شدن آنها در تأسیس چنین اتحادیه ها می باشد؟ وی می گوید اگر هدف منع آنها از رفتن به مسجد و عبادت باشد پس این بند قانون با دین اسلام مخالف است که پیامبرش و همچنین اساسگذار مذهب حنفی امام اعظم گفتند اطفال خود را به نماز امر کنید، هرگاه به 7 سالگی رسیدند و برای این رکن مهم ادبشان را هم دهید اگر 10 ساله شده باشند. غفار میرزایف میگوید شاید در قانون منظور دیگر است که باید روشن میشد.
لکن باز بغیر از این هستند دیگر معیارها هستند، معیارهای اخلاقی و معیارهای عنعنوی هستند که در مغزی ما وجود دارند. اصلا معیارهای اخلاقی آنها در یگان قانون معین نشدند، آنها را خود جامعه، خود عنعنات، رسم و رسوم ما به تنظیمی می‌دارد. مثلا در تمام خاندان این معمول است که پدر و مادر فرزند خود را موافق همان دین نظر، تربیه خود، جهانبینی تربیه می‌کند و من فکر می‌کنم توسط قانون این چیزها را مجبوری کردن بعد دشواری‌ها را پیش می‌آورد.
کارشناسان میگویند بندهای 14 و 15 ماده 4 باب اول قانون آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی تحریر میخواهند و باید آنها را روشن‌تر توضیح داد، زیرا حرف درباره تعلیم و تربیت اسلامی یک مسلمان از خردسالی میرود و هم شرایطی که معارف تاجیکستان دوران بحرانی را از سر میگذراند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
شرحی بندهای 14 و 15 قانون دین و سازمانهای دینی بخش 4 از سلسله گزارش رادیو آزادی کیوم ارس. من میخواستم به شنونده عزیز یک اعلان کوتاه کنم که ادامه این موضوع را از ولایت سوغ در ساعت 3 برنامه حتما تقدیم شنونده عزیز میکنیم.
بله خیرمان، اما حالا چون فرصت ما هم کمتر مونده است و ساعت اولی مجله شامگاهی ما تو امیرت برای آخر رسیدن نزدیک می شود، اما حالا یک گزارش داریم از قرغان‌تپه. خیرالله دولتوف تنها کاریکاتوریست و رهبری سازمان دیزاینران ولایت ختلان بود است که بیشتر موضوعات سیاسی و اجتماعی را بر رشته تصویر می کشید است. دولتوف می گوید به حد کاریکاتورهای جدی اند که به همه خوش آمده نمی توانند، با وجود آنکه به گفته او تا حالا هیچ شخصیت دقیقا مورد کاریکاتور او قرار نگرفته است، اما در چهره هر آفریده او منصبداران گویا چهره خود را پیدا کرده و آن را به درد قبول کردند.
دولتوف میگوید از بس که در تاجیکستان با کاریکاتوراش برخوردی مناسب ندارند، میخواهد در آزمون‌های بین‌المللی شرکت کند و به بیرون از تاجیکستان راه یابد. همکاری ما ناصر جان مامورزاده در قرغان‌تپه با او هم صحبت شد و این گزارش را فرستاد.
خیرالله دولتوف از کم شمارترین رسامان کشور است که با آفریدن کاریکاتورهای سیاسی و اجتماعی مشغول می باشد. وی می گوید هرچند حالا در کشور بسر می برد که دموکراتی و دنیاوی عنوان می شود، اما خود را همچون رسام کاریکاتوریست در زمان شوروی آزادتر احساس می کرد. با گفته آقای دولتوف از بس که کاریکاتورهایش موضوعهای آزادی سخن، مشکلهای روزگار و اجتماع به دانشی منصبداران و مثل این را فرامی گیرند، امروز نه برای همه عکس های طنزآمیزش جای چاپ پیدا می شود، به ویژه در رسانه های دولتی.
بردند کارمندان خورپشتک در برنامه 1 اپریلی نشان دادند که نشان ندادند
در تلویزیون دولتی.
دولتی نشان ندادند، هم گفتند که بود، ما نشان دادیم که من همین چیزو هستم، لیکن افسوس که من به جای زستافکا موندگی بودند رسمی نموندند. من خیلی
کدام عکساتون بود مثلا در برای چی بودن عکساتون که
اینجا بسیار بود، 10-15 تا رسم علاقه برای شمارای اونده تیار کرده که همون چیزه بردن که باید کریم بو انمین اویدی ازادی سوش که قبول نکردن، چون اینجا موضوع اجتماعی هم بود و فرنگی از برای یک دو توای سیاسی شده ممکن که ویوش هم ندیدین.
خیرالله دولتوف همچنین از آن اظهار تأسف میکند که در تاجیکستان یگان نشریه فعال ویژه کاریکاتوری نیست. وی میگوید که مجله زمان شهرتیار موسوم به خارپشتک حالا تنها یک مرتبه در 3 به نشر میرسد و آن هم با صفتی نچندان بلند. همچنین عدمی هوسمندی حجب نگاران و هنرمندان را آقای دولتوف یک سبب رشد چندان نداشتن کاریکاتور در کشور میداند، در حالی که مطبوعات غرب از این ژانر فراوان استفاده میکند. سیرحمان نظریف یک خبرنگار محلی میگوید شاید یک سبب جای پا پیدا نکردن کاریکاتورهای خیرالله دولتوف در مطبوعات کشور موضوع های وی است که نه همه مسئولین حکومت را خوش میآید.
خیرالله دولت بیشتر در کاریکاتورهای سیاسی و کاریکاتورهای بیشتر در مساله آزادی سخن بیشتر در وای ما نقش بسته است. بسیار کاریکاتورهای خوب و فردزگوز دقت جلب کننده هستن که برای من بسیار همچون ژورنالیست همچون مطبوعچی بسیار مقبولند.
خیرالله دولتوف در برابر کاریکاتوریستی معروف آلوچی فرهنگ تاجیکستان، رئیس اتحادیه دیزاینران در وادی وخش بودن، همچنین رئیس بخش قرغان‌تپگی حزب دموکراتی تاجیکستان است. از وای سوال کرده شد که اگر بخواهد عکس یک دموکراتی واقعی تاجیکستان را بیافرد، وای این دموکرات را چگونه تصویر خواهد کرد؟ وای گفت
شما خود همون شعری لوخته که عکس رو چیستون میباید کشید هم خیلی تصور که در خونه اگر کودک کلان شده است و علاکه سینش 3-4 ساله شده است و میخیزد دیوار را قپیده میرهد، سو پدر مادر در تشویشند. من احساس میکنم که حالا دموکرات ما در تاجیکستان ما علاکه در پا هستیم، لیکن همین خیلی حالا دویدن است
با این وجود خیرالله دولتوف تصمیم دارد با کمک دوستان خود آینده نزدیک یک نمایشگاه آفریده های خود را در شهر قرغان‌تپه سازمان داده، همچنین به خاطر جلب حجب نگاران و هنرمندان جوان در مرکز معموری ولایت ختلان محفل نوی کاریکاتوریستان را تأسیس بدهد. ناصر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
اصلا کار کاریکاتوریستی خوب برابر با کار ژورنالیست یا سیاستمدار هم هست. شنونده عزیز، با همین گزارش نشی اولی مجله شامگاهی امروز ما به آخر میرسد، ولی برنامه های آزادی ادامه دارد و بعدی همین چند لحظه تازه ترین خبرهای ساعت، گفتارهای دنیای اقتصاد و برگی سبز پخش می شود.
و بعدی آن من کیوم مرسیتو و همکارم خیرمون بخوزاده با نشر سوم و جنبستی برنامه وارد استودیو خواهیم شد. با ما باشید.
باشم که در آیی بدروم ششتا باشم که در آیی بدروم سنما 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 مثل گل خیمه زنی گردی سروم مثل گل خیمه زنی گردی سروم سنما 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 سنما